حکومتی 28 تیر 1400
خب در خدمت دوستان هستیم نسبت به این حل نامتعارف یل ربا نقدی ردی نیست بریم خب دیگه بگه نیست بریم
یه نکته
بزن
بحثی که فرقوده نیاد سیدی که امام چرا رو فقه جوالی تاکید دارن فرقوده که خب در این که بشه زبورگیری کردیم با عدد زبورگیری بریم جلو این مدلی اگه بخوایم تحلیل بکنیم دیگه نمیشه نشون داد، یعنی اگه باب تحلیل باز باشه دیگه اینطوری مثل زورگیری نیست که بتونیم مثلا اون الگوریتمی که رفتیم جلو رو نشون بدیم اون مرز چطوری میشه با این استدلالی برخورد.
یه دعوای دهه 60 به اسم دعوای فقه پویا و فقه سنتی، این بحث رو من الان طبعا نمیتونم کامل ارائه بدم که اینکه چرا امام رحمت الله علیه اون موقع از فقه پویا دفاع میکنه در مقابل فقه سنتی، بحث زیادی از همین روحانیونی که الان موسوم هم بلی از فقه سنتی امام دفاع میکنه و فقه جوابی در مقابل چی گفتن؟ نه فقه سنتی و جوابی دفاع میکنه در مقابل فقه پویا، بحث زیادی از این روحانیونی که الان اصلاح طلبه اون موقع خط امامی و طرفدار حضرت امام بودن در مقابل فقهای سنتی که مقابل حضرت امام بودن، بعد امام توی اون دعوا سمت کیا رو میگیره؟ اون فقهای سنتی رو میگیره و به اصلا کلا عمده این فقها اون طلبه های انقلابی هم اون موقع مجمع طلاب و نمایندگان طلاب بودن، یه مجموعه شکل میگه طلاب شروع میکنن نمایندگانی رو انتخاب میکنن و این نمایندگان هم نمایندگان هم حوزه انقلابی بودن اون موقع، روحانیون و مراجع و اساتید جامع مدرسین نمایندگان طیف سنتی. خب این دعوا بوده دیگه، حضرت امام همیشه به اینا توصیه میکرد که آقایون هوای جامع مدرسین رو داشته باشید عزیزان انقلابی من، که اگه با جامع مدرسین ارتباطتون جدی و نزدیک نباشه لیبرال میشین آخرش، این ملیگراها و این ماهای خوشخط خال و این لیبرال ها شما رو میبرن اونجایی که نباید. حقیقت قصه چی بود؟ حقیقت قصه این بود که این طیف روحانیون نواندیش مبدعیت نواندیشیشون دنیای امروز بود، دنیای امروز الان دیگه نمیطلب شما مثل 1400 سال پیش از این حرفا بزنید، طیف روحانیون خط امامی با امام بودن از باب این که امام حرف نوعی داشت میزد، دقت کنید طرف چون مد روز این حرفای امام بود هوادار امام بود، نه چون امام روی مبنای، یعنی اون مبنای امام مبنای اینا الزاما نبود، تا حدی بود بله حضرت امام عدالت خواه بود، حضرت امام انقلابی بود، مبارزه با طاغوت برایش خیلی جدی بود، اما یه مبانی دیگه ای بود که اینو به این نقطه میرسوند، همون بحث توحیدی که حضرت آقا داشت، خب امام روی مبنای اینطوری اومده بود، ولی این آقایون نه یک نگاه انقلابی داشتن و یه قرائت انقلابی که با اون نگاه روشنفکری چپی که اون موقع حاکم بود توی جامعه همراه بود، لذا یه توافقی شکل گرفت، همراهی بود، وفقی بود و همراهی و موافقت، اما این موافقت با خود حضرت امام نبود، این همراهی شکل گرفته بود به طور طبیعی توی هممسیری یه مدت کوتاه، بعدن که این افتراق پدید می اومد مشخص میشد که اینا واقعا پای این اندیشه به معنای عمیق کلمه نبودن. حضرت امام میگه با اون پویایی که شما دارید میگید آخرش به این معنا منتهی میشه که شما همون حرفایی که لیبرال ها و یا سکولار های سوسیالیست چپ دارن میزنن اینا رو بعد داریم بیاریم وسط، تازه امام گفت لیبرال ها نمیگه بعد چون میدونن سوسیالیست ها دیر یا زود به ساتشون جمع شد آخر شما لیبرال میشین، واقعا هم لیبرال شدن اینا، یعنی سوسیالیست نشدن، سوسیالیست شدن یک معبری بود برای لیبرال شدن اینا، بنابراین که لیبرال هم دیگه اصلا کلا هرچی غربی ها بگن و هرچی اقتصاد غرب بگن، الان خیلی جالبه همین خط امامی ها هرچی اقتصاد غرب بگه همونو میگن، هرچی سیاست غرب بگه همونو میگن، هرچی فرهنگ غربی بگه، حتی به اینجا رسیدن دیگه فرهنگ غربی هم یه چیزی بگه همونو تایید میکنن روحانی میشون. خب رو مبنا و مبدع
نه
این دیگه این اون دیگه اصلا میگن شما هم داغ ایمان داغ بودیم که نه اون اتضاع اون سنین داغ اون موقع اون جبه انقلابی اون زمان اون دتا اینطوری میگن ما جوون بودیم یک داغ بودیم دو جبه انقلابی اون موقع اتضاع همچی چیزی رو داشت الان فضا عوض شده عمدتا اینطوری صحبت میکنم تخته هم نمیکنم میگم ما هم دوباره بریم تو اون فضای انقلابی هم موقع احتمالا همون کارا رو میکنیم جوون ما جوگیر شدیم جوون هم بودیم دیگه شما هم جوونی داره خواهش کن نداره شما هم جوونی بکنیم به این جوون انقلابی الان میگم ولی در زمانه عوض شده الان دیگه جوونی کردن هم مدل دیگه ای داره از این طرف اما هر دوتا امام میگم اگر داستان اینه که بین شما و اون جریان بخوام یه اتفاق رو رقم بزنیم مطمئنن اون مرجعیت از آن فقه جواهری این که شما بعد بری همه اون حکام بریزی دور بعد یه فقه پویا بخواید درست کنید هرچی علوم انسانی داره میگه با هرچی غربیان میگن و توجیه کنی با آیات روایت بگی این روایت که همراه نیست اینا رو بریز دور اینا رو بریز دور همون مدل غربی رو میاری اینجا محکم میکنی دیگه اینجا بود که آقا با امام حرفشون یکی بود آقا میگه بابا ما برای خودمون یه اقتصادی داریم مدیریتی داریم مثلا برای خودش ساختار متفاوتی داره ولی اینا میگفتن نه آقا این ساختار متفاوت چیه همون نگاه چپ رو شروع میکردن اقتصاد کوپنی رو سعی میکردن بگن آقا اسلام همین دیگه امام همراهیایی با این جریان داشت از نظر عملی یعنی امام توی دعوای دولت میرحسین سمت دولت میرحسین بود در مقابل سنتی ها ولی توی گفتمان به اون طرف امتیاز میداد خب اینا رو من توی اون بحث سیره امام گفتم الان هم واقعیتش اینی که نمیتونم وارد اون بحث بشم اون بحث خیلی طولانیه
این که شأن امامت از شأن کهانت بالاتر رو که کجا بزن این که شأن رهبری
اینا اصلا کلامیه
از شأن شریعت مداری
چون بحث کلامیه که ذیل امام یعنی جاهل و کل ناسه اماما که میگن آقا این لا یعنی لا حدد بالمی و این که مقام امامت از مقام نبوت وارد نبوت نبع خبر دادن از شریعت الهی است و وحی الهی امامت رهبری اجتماعی اونجا بحث میکنن تو کلام
ولی این الان مبنای کلاس ما اینه
آره ما این مبنای کلامی که همه بحث کردن یعنی این متفق القول بین همه متکلمین شیعه است که مقام امامت بالاتر از مقام نبوته بحثش خود شما هم کردین احتمالاً یعنی توی همون سوالهای اول
هم رهبری اجتماعی میفهمم
بله امامت اصلا قشنگ اینو توضیح میدم میگم مقام امامت سرپرستی امت سرپرستی امت به هر کسی شاید یک کسی بتونه خبر بده ولی قدرت سرپرستی و صلاحیت سرپرستی نداشته باشه آها حالا اون کسی که میگه امامت تصورش اینه که ما یه مقامی داریم فرد میاد احکام الله میگه یه مقامی هم داریم میاد سرپرستی میکنه ربطی بین سرپرستی و بیان احکام الله نداره اینجا بعدن یه مسئله مطرح میشه در مورد تصرفات ولایی در احکام الله اینو تو ابواب تفویض ما توضیح بدیم اول بحث ولایت فقیه که اصلا کلن تفویض ما خیلی دایره شون توی روایت شیعه باز میدونیم کل اینی که قبول داره صدوق زیر باد شد کامل نره دعوای بغدادی قومیه دوباره دیگه یعنی بغدادی ها میپذیرن تفویض و خیلی داره شده بسن قومی ها خیلی راحت زیر باد نمیرن
اصولا بزرگ اونجایی که بسته حیبت شعیه اون شبه هست تفویضی که دارن مرسن میکنن یکی شعاره اکیه زین اون بس مرسن میکنن حتی رسول الله هم قبول نمیکنن
ولی
تشریعی داشته باشه
یا
چند
تا مورد مثلا
نماز
مغرب و بلنده
براش
تازه اونم سعی
میکنن نپذیرن همین در حد اصلا یعنی عصد بدی نمیدن شعاره قرار بود چند تا مورد رسول الله
ولی واقعیت اینه که روایات فرائض و سنن ما یه سری فرائض سنن هم منظور مستحبات نیست قشنگ مشخصه تو روایات سنن سنن واجباته و روایت تبعیض اینا ما اول بحث بلاسقی گفتیم قبول دارم اینا بحثای فقهی نیست اینا بحث اصولیه اول باید تکلیف خودت با بحث ولایت اینا بحث ولایت رو بعد تو کلام بعد بیا تو اصول تبدیل به یه مبنای اصولی بشه یعنی استظهارات بر مبنای این استظهارات شما از متن عوض میشه ما یه بحث دیگه اصولی هم داریم که جدای از بحث امامت و ولایت، اگه امامت رو بگی بعدا باید این بحث اصولی رو جدی‌تر مطرح بکنی که بیان رو ما معمولا اصول فقهمون اصول فقه بیانیه، کنش در حاشیه بیانه، یعنی فعل و استظهارات از فعل در حاشیه استظهارات از بیان مطرح میشه. مثلا حالا فعل معصوم هم باید دلالت دارد یا دلالت نداره، سیره سیره اقلایه، سیره متشرعه و سیره خود اهل بیت و امام، سکوت، تغییر، غیره و غیره هست که سیره متشرعه اینه هم باز دوباره از سیره خود اهل بیت استفاده میکنیم و امام، یعنی میگیم امام سکوت کرد، از سکوت امام استفاده میبریم، از فعل امام چجوری میتونه استفاده ببریم. خیلی جدی نیستیم دیگه، میگیم فعل که دیگه دلالتی نداره، فعل حتی اکثر دلالت میکنه بر اباحه، فعل امام فقط اباحه نمیشه اینقدر راحت گفت. مشکل چیه؟ مشکل سر اینه که کلن ما تصورمون از امام تو اصول فقهمون نبیه نه امام، لذا بیان رو محور قرار میدیم. حواسان هست یا نه؟ وقتی شما امام رو صرفا نبی بدونی چیش برای تو مهمه؟ کلامش مهمه. چرا؟ انباع عن حق میخواد بده، انباع عن شریعه میخواد بکنه. اما اگه مسئله این باشه که نه این خودش الگوه، اسوه، رفتارش محوره، بیان هم یکی از رفتاراشه، یعنی شما تو دل کنش باید قولو بفهمی دیگه. مبنای شما اینه که کنش ها رو محور، امام داره کنشگری میکنه، کنشگریش هم رفتاراش هم رفتارهای امامیه، ولاییه، داره رهبری اجتماعی میکنه، حرفایی هم زده که حرفایی زده فارغ از رهبری اجتماعی نیست، یعنی حرفا رو تو در رهبری اجتماعی داره میزنه، نمیگه که آقا نگاه کنین من رهبرم اینجا بزنین کنار ولی بزنین اینجا حرفای حقو بزنم، نه همه حرفای حقو نمیزنن، اصلا حرف زدناش متناسب با موقعیت‌های مختلف رهبریشه. مثلا الان میام مثلا صحبت آقا و امام اینجوری میزنن زیر هم جمع میزنن تفریق میزنن، اینجوری نمیشه فهمید. شما ببینید تو چه موقعیتی حرف زدی، تو چه موقعیتی دیگه حرف دیگه زده، این حرفا شاید هم به ظاهر با هم دیگه اون دفعه در مقابل این جریان می‌خواسته جلو فلان قصه رو بگیره این جمله رو گفته، این دفعه اون محسوسیت نبوده یه حرف دیگه زده.
اینکه
کار از شرایط
پیرامونی
بیایی
تنها
مثلا حضرت
امام آقا
رو کنار نظری هم روایت اهل بیت نمیشه. شما همین الان ببینید دیگه حل تعارضات روایات رو فقط در صورتی میشه کرد که شما بدونی شرایط با تو با همه بحثا نشون دادیم، از بحث زکات بگی تا بحث انفال و فیع و خمس و معدن و غیره و غیره، همین الان هم تو بحث رو با موقعیت ها الان برسیم به بحث پول بازم مثلا همین موقعیت ها خیلی تأثیر میذاره. شما باید چون امامت دیگه چون ولایت این جملات تو موقعیت مختلف صادر شده، اما شما اینو میبینید با آدمای متقنی طرفید، حرفا مزفزف نیست، یه روزی چیز دیگه یه روزی چیز دیگه، یه انضباطی قشنگ مشخصه توی همین حرفا. خود امام آقا هم همینطور، لذا کسی که فقط به بیان با بیان صرفا کار بکنه چیزایی دستش میاد، چیزای زیادی دستش میاد تو بیان معصومین هم همینطور، اما یک فلسات لسان و صفحات وجه و یه نوع حاشیه های کلامی وجود این حاشیه ها و این فقرات جزئیه به دست کسی میرسه که موقعیت رو خوب درک کنه. خب چند توسعه یافته نباشه ولی تا حد این بوده. کلینی واقعا این حرفا رو میفهمه، حتی به نظر من خود زراره هم میفهمه، خود محمد بن مسلم هم میفهمه، خود به عبارت دیگه
اصلا نمیدونم اصلا این حرفا خیلی اصلا کسی دارد اونجایی برای حل تعارض رو ما یاد میدن تو اصول اصلا بس این چیزا نیست که شما نها کنید این کلام تو چه شرایط نه دیگه نگاه کن دیگه این عام است، این خاص است، عام و خاص بزنن یا برو جلو.
بله من تلقی میده که اینها این نوع حمل کردن و این جور کار مواجهه سوری با متون روایی از اینو خود زراره نمیتونست این کارو بکنه که دو تا روایت رو با هم دیگه نهال کردن، اولی کسی که خود اون احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی که اومده هر به دست روایت آورده نمیتونست کار بکنن. جنبندی اینطوری نداشتن محدثین ما و فقهای ما حتی. این یک نگاه متأخره که بعد من میگم این نگاه متأخر رفت حقیقی شد تو حوزه امیر نجف بعد از مشروطه که دیگه کلن شما باید دسته ریاضی بسازی بری اینجا بعد دیگه اصلا کلن این همه باید هست میکردم. بعد به این نتیجه میرسی که چرا همه قرصه بی خود ما داریم این همه رو باید سریع سبزه جمع میکردیم آب خاص مطلق مهم چی احکام واضحه دیگه.
دست
تعارض درجه‌دار
رو از کی اینجوری به این صورت
اصلا فرمایش ریاضی بودن مطرح شده و... نکنی تعارض باب وسیعی بود. ما تو اصول فقه الزاماً همه دعوایی که تو فقه داریم و کد نزدیم تبدیلش کنیم به یه سرفصل. همیشه اینطوری بوده که ما تو اصول فقه بعضی از بحث‌های فقهی رو خب بعد از بحثی که خیلی راحت می‌شده در مورد زن در از قدیم اومده بوده مثل مطلق و مبین و مطلق و مقید و عام و خاص و این چیزا. ولی تعارض ادله نکته اساسیش اینه که ما متون روایی داریم در موردش، هم این که جمع عرفی باید بکنیم جمع تبرعی خیلی حجت نیست و غیر و غیر از جمع ما هم کن سر جاش جمع تبرعی دیگه همه بر استحباب ما معمولا میگیم دیگه هیچی نشد همه چرا همه بر استحباب و تبرع هم قبول میکنیم چون ادلالت دیگه نمیدن بیرون نمیدازیم اینو بالاخره یه جایی نگه میداریش استحباب هم خودت محل دعواست. مثلا کلن این کلمه استحباب و این تلقی که ما امروز از استحباب داریم بسیار محل مناقشه است که آیا این تلقی پدید آمده در سنت اهل بیت یا تلقیه که بعدا ساخته شد توسط فقها. به امان که حالا اشکال هم نداره بی خیالش بشه چون شما الان تو روایت بخونید نیست مستحب، این مستحب است، این مکروه است. یه جوری ادبیات امر و نهی است. خب اگه می‌خواست مستحب و مکروه ادبیات مستقر علی بود از اول خودشون میومدن این اصطلاح جعل می‌کردن همه رو همطوری می‌گفتن.
چیزی باعث شده این رو
بیشتر
مثلا
فرض کنید
عبادات خب این همه نماز و
اینا
رو خب طبیعیه
که
این رو
نمی‌تونه
عمل واجب
باشه دیگه. خب اینا رو شما حالا ولی دو نوع نگاه داریم. دو نوع نگاه داریم. یه نوع نگاه اینه که بگیم آقا کلا مصاحب بنده دو جمع میشه دیگه کلا هم بدون هیچ کس به این عمل نمیکنه. بعد میگه خب نه خیلی تاکید مستحب مؤکد است یا مثلا گفتی مستحب یعنی انجام ندادی هم ندادی سنی هم یعنی اینجوری نیست نگاهشون مثلا تقریبا اونا میگه اینا سنته. خب ما هم ادبیاتمون اینطوری بوده دیگه. بعد روایتی دارن کسی که اصلا اینجوری نیست که کلا بتونی رها بکنی. یک نوع نگاه تربیتیه مثل کسی که الان به شما داره میگه آنی تکلیف انجام واجبه نه ولی باید انجام بدین مربی بهت گفته دیگه. بگذاریم من الان ابواب متعدد رو باز نکنم بریم سر اصل مطلب. پس بنابراین طبق حلایی که تا به حال ما کردیم ما حکم اولیه‌ای که داریم توی ربا اینه که حیله‌های ربا کاملا نامشروعه. واقعا سود حاصل از سرمایه رو ما به رسمیت می‌شناسیم اما توی مدل‌هایی که فعل واقعی اقتصادی یعنی عملیات واقعی اقتصادی باید اتفاق بیفته. درسته که سرمایه محترمه اما سرمایه که مستقیما وارد کار بشه بخواد خیلی واسطه‌هایی بخوره ما این واسطه‌های متعددی که در مخارج به رسمیت نمی‌شناسیم. مستقیما وارد عملیاتی بکن و اون عملیات مستقیما حالا به واسطه هم اگه اون واسطه ها آخرش وارد یه عملیات واقعی اقتصادی بشه و از همون ابتدا همون عملیات واقعی اقتصادی مد نظر قرار بگیره اشکالی نداره. ولی میخوای اعتبار رو اعتبار خلق کنی و برای خود سود سرمایه قطعی در نظر بگیری این مورد تعییب قرار نمیگیره توی اقتصاد اسلامی. ما واقعا میخوام رونق حقیقی پدید بیاد. دقت کردین ما بحثی که داشتیم در مورد انفال نشون دادیم که اگه این سرمایه به جای این که بیاد تو دست یه سرمایه دار قبض بشه بازش بکنیم ملکیت هم پدید نیاریم بری دست همه مردم هر کی بهتر میتونه اون زمین آباد کنه تکثیر بشه دست افراد متعدد بیفته رونق پدید میاره. اینجا هم در مورد سرمایه همینه مال الله الذی آتاکم خدا این اموال داده به شما برید به اون کسی که اهل کارن، برید به اون کسی که اهل زحمت کشیدنن، اینو اگه دادی، چون اگه دست خودت نگردی باز زکات چه بدی؟ طرف به نفعشه که بره یا قرض بده که زکات بهش تعلق نگیره، یا بندازش تو کار. خب توی کار انداختن هم ریسک داره، ولی مثلا تو اینو شما رو بنداز تو کاری که سودش احتمال قدیم جد بالا، به احتمال قدیم اینجا سود میکنه، خیلی عالی هم هست. برعکس باید پول نره تو جایی که از بمیره، آدم عاقل پولش تو جایی که نابود بکنه پولو نمیفرسته. چرا داره الان جاهای واقعی عملیات های واقعی اقتصادی تضرر پدید میاره، عملیات های سوری داره سود پدید میاره، چرا الان باید تولیدات واقعی اقتصادی سود نداشته باشه توی ایران ما؟ به خاطر چیه؟ به خاطر که رواخوری الان سود داره، پول تو بنداز تو این تو این تو این تو این تو این، همینجور سود سرمایه سود سرمایه داره میره بالا، دیوونه پول تو بندازه تو کار واقعی. فضای آلوده به رواست که باعث میشه عملیات واقعی اقتصادی عملیات ضرر و زیان باشه و عملیات غیر واقعی اقتصادی سود واضح و روشنی داشته باشه. حالا سوال بعدی اینه، ما پس واقعیت صحنه اقتصادی رو میدونیم، ما دیده و اینا اصلا به رسمیت نمیشه، کلا با هر نوع سود غیر واقعی مقابله میکنیم. اما مسئله اینه، بالاخره بازار سرمایه این آلودگی‌ها رو داره، شما باید انضباط بدید، یه جایی هم که نمیتونید بیش از حد اون محدودیت رو پدید بیارید، به شکل حکم ولایی مجوزهایی رو صادر میکنه که اهل بیت مجوز محدود، نه علل اطلاق محدود بی عینه و مقاباتی رو دادن، اما نه به همه، مثلا به یکی نگدن به یکی اجازه دادن، چون بالاخره یه چند روایت صحیح هم این مثلا داشتیم،
اصلا
مورد جواب از خدا نه نرم گیره. آره بیه عمر دیگه هم همینطور، بالاخره تو محابات هم دو تا روایتش اجمالا صحیح بود دیگه، بقیه روایتشو میتونستیم خرچه بکنیم، علی ابن حدید رو مثلا قبول نکنیم، مصادره بدن صدقه رو قبول نکنیم، بگیم آقا مثلا اون یکی بطری اصلا کلن شیعه امامیه نیست، این یکی دیگه علی ابن حدید اصلا کلن به ما رد داریم در موردش، تضعیف داریم در موردش. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که بیان اینطوری اگه صادر شده محدود بوده به حدود ولایی. الان ما چی کار باید بکنیم توی وضعیت حکومتی فعلیمون؟ خب الزاماً اون اجازه ولایی، اجازه های ولایی اهل بیت که اگه اون موقع بوده الان نافذ نیست، الان باید بریم ولی جامعه چی تشخیص میده؟ حتی به موقعیت فعلی توی نظام بانکی کنونی در دوره گذار ما یه سری عوام معاملات بانکی که سعی کردیم نزدیکش بکنیم، یعنی حاکمیت باید سعی بکنه ربا رو بزدایه از فضای اقتصادی و هر چقدر تأخیر بکنیم روز قیامت باید جواب بدیم، رو حکومت دست ما باید ربا رو از بین ببریم. اگه اهل بیت حاکم بودن، البته نه حکومت مثل امیرالمومنین، حکومت مثل خود امام زمان که دیگه به هیچ کس و ناکسی تعهدی نداشته بود، راحت بتونه حکم شریعت و مر رو شو اجرا بکنه. خب اون موقع معلوم بود چه میکردن، اون موقع اولین اتفاقی هم میفته دیگه، کلن به ساعت همه این سود گرفتن های بی حساب کتاب بلچیده میشد، یک انضباط حقوقی پدید میومد، بازار سرمایه بازار شکوفایی واقعی اقتصادی میشد توی کل دنیا. بعد ببین چه رونقی پدید میامد، دقیقا این همین مسئله انفال. در مورد انفال ما گفتیم هیچ کس حق تملک شخصی زمین، معدن، نفت و اینجور موارد نداره، یعنی اموال اساسی غیر تولیدات بقیه چیزا اصلا به ملک شخص در نمیان، فقط شما میتونی ابای تصرف بدی، به عبارت دیگه حق بهره برداری شه که جا به جا میتونی بکنی، که اون بیاد بنا حق بهره برداری هم حتی خرید فروش میشه، که حالا با سر خرید فروش شدن حق بهره برداری میتونی دعوا کنیم، کار ندارم اون بحث اونجا من کامل نرسیم. حالا حکومت ما دیدیم که احکام بلایی از اهل بیت داشتیم برای خرید فروش زمین، تو همون روایتی که در مورد خرید فروش زمین بود باز روایت داشتیم که معلومه طرف شک داره، لاهم اصلا میشه زمین رو خرید فروش کرد یا نه، ما داریم اینجوری میگم حضرت کنن میخواست بگه که آقا دیگه الان که همه دارن خرید فروش میکنن شما مجبوری دیگه خرید فروشتون بکن، ناچاری نمیتونه الان شما بگید من زمین رو خرید فروش نمیکنم، اتفاق افتاده ما زندگی بکنه دیگه، مگه مثل اینکه شیعه رو بخوای بدبخت کنی شما از در اقتصاد، ما زندگی کنه دیگه. حکم ولایی اون موقع این بود، ولی آیا شما الان میتونید مصادره بکنید؟ آره مصادره کن، هر چقدر زورت رسید مصادره کن. یعنی از ما بپرسین میگیم توی بعض ربا تا جای ممکن سعی کن چیکار کنی؟ جمع کنی یه های مختلف ها. تو بعض انفال برو به سمت مصادره، خیلی تند انقلابیه در حدی که میتونی دیگه. یعنی شدیدترین و تندترین حرف ما سر این کلاس تو بحث انفال زدیم که اصلا هیچ کس مالک زمین هیچ کس مالک نه، اصلا این خصوصی‌سازی باطله، اموال دولتی رو اصلا حق نداریم خصوصی بکنیم. میدونی الان تو خصوصی‌سازی چه اتفاقی افتاده دیگه؟ شطرف اون برای میز بوده میگفته ناکارآمد آقا سیستم مدیر دولتی، بعد چیکار کنیم ناکار؟ وقتی اون ور همین خودش کی به ما خریده، بعد رفته دیده که نمیتونه کار زمینشو به یکی فروخته، ابزارالات رو فرستاده خارج از کشور، کارگران هم بیکار کرده، قسطش هم نمیده، لامصب پولا هم تبدیل کرده به دلار، رفته مثلا تورنتو تو کاخ داره زندگی میکنه. بعد شما الان ما مصادره کنی الان کاملا واضح غلط کردی، اون موقع اشتباه کردی، یه تصویر غلط باعث میشه که شما حالا اون روز کارگزاران دولت آقای هاشمی بودن، امروز بچهای حزب الله سپاه و غیره و غیره، فرق نمی‌کنه اموال دولتی رو هر کی بشه باید مصادره کنه. تلخ ساخت جنگ دعوا فلان، اول از همه از اونجا شروع کن، بعد به زمینای مردم هم میرسی، مردم هم همراهی میکنن، مطمئن بود اگر اول از دانه درشت شروع کنی این برم میتونه برسی. و قصه الهازا مسئله زکات، پس یه کنید دوستان بحث ما در مورد زکات اینو، زکات تو همه موارده از همه چی میشونی زکات شما بگیرید در حدی که فقر رو نابود بکنید. اما حضرت اون موقع حکم ولایشون چی بود؟ به یکی گفته بود فقط 9 تا، و بعد از افراد گفت نه شما بده از همه موارده. حرفای حضرت حرف واضح و روشن یکسان رو نزدن تو بحث زکات. خب اونم نشون میده اجازه ولایی تو اون موقعیت متنوع بوده. الان شما چی؟ الان هم حکم اولیه معلوم، حکم اولیه این زکات تو همه چی بگیر تا فقر رو نابود بکنه. یعنی تا اینجا مباحث ما تکلیف حکومت فعلی هم معلومه که چیکار باید بکنه. تلخ سخت به مشکلات بدید میاره، اتفاقا این تلخ و سخت به مشکلات بدید میاره تو همین بحث فقهی جواب شده دید. حکم ولایی داره، دوره گذاره، ما هم انقدر بیشعور نیستیم که نفهمیم، فقه اسلامی هم انقدر غیر منعطف نیست که بگه حکم عدالت خواهانه ما این است که کلا همه انبار مصادره شود. نه میگه مشکل نداره، بذار مردم خرید کوششون رو بکنن تا حدی که تونستیم، ولی برو به این سمت. خب بیایم
سوالی بپرسیم. یه جلسه ای فهمید که این فرق برای شده الان اینجوری که داره میتونم ترجم شده این که احکام ولایی میخوام بیا، یعنی ولی میخواد فرق رو جاری کنه، حالا بعضی افراد نمیتونه با حکم ولایی،
بله
یعنی فرق مقصد ولی وسیله اون شریعت یا برعکس.
نیا کنی فقه رو بزنی کنار، ما شریعت الهیه داریم. خب این شریعت الهیه هویت وجودی نبی اکرم، این یه نقطه است. خب یعنی نبی اکرم رو توسعه بدی، دورت شریعتی خود نبی اکرم رو در بیاری میشه همین شریعت. این نقطه من اصلا نمیخوام خرج درش کنم، اینو بزنی کنار، یه بحث کلامی و عرفانی و انسان شناسیه، یه بحث دیگه است. آقا این شریعت اون قله لا اله الا الله یک بشریت رو میخوام بهش برسونیم، اینه. حالا ولی میخواد از این نقطه بگیره ببرش بشریت رو به اون نقطه‌ای که شریعت لیظهر الدین علی الدین کله و همه عالم بشن فریاد زدن شریعت الهیه، کل شریعت اقامه بشه، سنت الهی اقامه بشه. ببین بخونید دایره نوت خیلی خوب اصلا اینا رو توضیح میده کی میاد معالم سنت الهی قشنگ شما ببینید کیف بکنید که آقا مثلا ببین چقدر خوب داره این سنت الهی، چقدر خوب داره مثلا جمع شده بعضی روا، ببین چقدر مثلا خوب زکات داره جریان پیدا میکنه تو جامعه، چه انفال، ببین چه اتفاق مبارکی توش افتاده، حالا مردم نماز هم چقدر خوب دارن میخونن، نماز جمعه چه حالی پیدا کرده. خب این معالم دینه دیگه، وقتی معالم دین اون نشانه های دین راه های شریعت الهی سنت نبوی اقامه که بشه، اون قله ایدئال و آرمانی شماست. ولی میخواد بشریت رو بگیره برسونه به اون نقطه. اینجا اینطور نیست که شما اون شریعت رو با اون حالت نهاییش بتونید همه جا تطبیق بدید. دست ولی باید باز باشه تا بتونه اینو برسونه، ولی به اینو به اینی و به اینا باید برسونی حکومت دست الذين مكنهم في الارض. آقا مصالح با تو زکات و امر و بالمعروف، امر و بالمعروف یعنی چی؟ ما اینا رو تو تجارت سیاسی میاریم، اصلا کلا حکومت و امر و معروفش، یعنی حکومت بخواد ببره مردم رو به سمت معروف، نه اینکه معروف رو تطبیق تطبیق و شریعتی که داعش و القاعده اینا میگن غلطه، امر به معروف درسته، نهی از منکر درسته. یعنی شما باید ببری به سمت معروف، ببری جلوگیری کنی از منکر حسب قواعدی که تو امر به معروف از منکر گفتی، چون آدم دیگه به پای خودش لیوقی من ناسب القصد خودشون بیاد اقامه بکنن. خب حل شد، بریم سراغ بقیه روایات. من یه دور میخوام بر مبنای همین حلی که کردیم روایات و بقیه روایات دیگه ای که ندیدیم اون ببینیم. بریم اول تو بحث مضاربه ببینیم چقدر باز در به این که حالا کنار بیان. دوستان بحث مضاربه هم دیدن؟ آدرس بدین دوستان. تو این باب کسی نکته دیده؟ خب یکی از ابوابی که باب 4 اول بخونید.
ان صاحب المال رضا دهن قائم عامل فلیس له الا رأس مال.
ممکن
باید خودشون کنم که بیا رو کنم زمانه
شما ابای تصرف کردی تو این مال، با این حد گذاری مضاربت باطله، فقط ابای تصرفت باقی میمونه، پول رو دادی به اون، هیچی اصل خورت برو بگی سودی هم در کار نیست، باطله مضاربه ای که توش اصل مال رو چیکار کنی؟ زمانت کنی. خب بخونیم متن ابایت شو.
ان ابن نجران ان ماستر ابن حمید ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام به حدیث ان علی علیه السلام قال من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله فلیس له من الربح شیء.
یعنی چی؟
اگه کسی بخواد کسی رو ضامن کنه فلیس له الا رأس ماله، فقط رأس مال داره و لیسه دم اون نبه پشه، اگه نصبه کرد دیگه از تو چیزی دون نبیست، اگه در آن کرد چیزی حاضر نماشه بوده سودم. خب خب دو تا سند
دیگه هم
داره، یه روایت دیگه هم منزل منه بخونیم. آه یه روایت دیگه هم میگه مثل الا انهو قال منزل منه حاجرن اینجا اون که منزل منزل منه مزاره به هو کسی که نخواستش مزاره به خود شما یه روایت با پنجشتا سند رو یه با کرد.
خب اما بیشتر از اینه حجم دارایی های ما توی این متن. خب
اسنادش هم
برده بله؟ اسنادش هم برده سندش. خب دیگه چند تا سند آورده، یه دونه سند هم نیست دیگه. آقا شما نمیتونی حق نداری معلوم کنی بگی اصل سرمایت رو چیکار کردم. روایت دیگه چند جا اومده این روایت. خب روایت تو دعایمه، البته اصل روایت میگه که از جعفر بن محمد دائم جلد 2 صفحه 86 فر رجل یا فر رجل ماله بخونید 260
آن جعفر بن محمد انه قال فر رجل یا فر رجل ماله یعمل فیه الا ان یؤتیه ربحا مقطوعا قال حاضر رب قال حاضر ربا محسن.
ربای محضی که میگن همینه که شما بیایی چکا کنیم رفع مقطوع بگیری توی صفحه 86 خب روایت دیگه ای داریم ما. من اینجا چون اگه بخوام یکی یکی توی مثلا ملای حضرم باب مضاربه روایت خوبی داره بخوام بخونیم. من چند تا روایت همینطوری میخونم بدون آدرس، چون آدرس رو بخوام بیاریم دیگه کم دیر میشه. روایت شما تیکه روایت رو ببینیم بعد میتونیم سرچ بکنیم تو جای مختلف اومده. این یکی روایت حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماع عن غیر واحد عن عبان عن عثمان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبد الله عن الرجل يكون معه المال مضاربه. خب یه مالی داره چی؟ مضاربه ایه. فیقلو بربحه فیتخبفو ان یو خدمه چی شد؟ ربحه چی شد؟ کم شد ترسید کردی کنم ان یو خدمه یعنی چی بشه؟ مال رو بیار ازش بگیر فهمیدی چی شد؟ آقا من مال مضاربه دادم به شما، شما رفتی کار کردی سود؟ کم کردی. ترسیدم اگه این سودی کم بدم دفعه بعد طرف بگه آقا پولام پس بدم. گرفتی؟ آقا همه این چیزایی که الان شما داری میبینه قدیما بوده. فیتخب و فانیو خدمه فیزید و صاحبه و علا شرطه لذی کانه بین هما اومد چگاه یه؟ بیشتر داشته و این نمایف علا ظاهره که مخافتا انیو خدمه قال
شرط
نه شرط مقدار معین نبوده، شرط درصدی بوده. اگه ها شرط به اون درصد عمل کنه نباید اینقدر میداد، باید چیکار میکرد؟ باید خیلی کمتر میداد، این بیشتر میاد میده درصد سوده دیگه. آقا مثلا میگه سه سود و زیان اینقدر درصد. آره
این
سود مثلا داده با این اصلا سود همین چیزی گذاشه عجیبش هم بوده، چون میدونه که آقا سال بعد سود خوبی میکنه این جبران میشه پوله رو بذار نگه داره پیش من. آره دیگه بذار پوله رو پیش من نگه داره، سرمایه داره میاد، این اخوان مختلف دارن پول میدن به من از محل پولای بقیه سوده آره اون سودی که طرف توقع داره رو میده، فهمیدی؟ خب اینا اون خود که همین کار گرد پول از کجا آورده خونه نهش که نیورده، پولای بقیه مردم گرفته بوده از اصل سرمایه داده سود به اون بالا، گفته سال دیگه من سودی بکنم آنچنانی، حالا سال دیگه شاید سود آنچنانی نکنه، همچنانی پولا رو بده به عنوان سود، آخرش هم دست از با مثل همه این شرکت مزاربه ای که به فرشکست کردن. خب از چی داره میگه؟ اینجا میگه قال لابس، نه تو مزرم میشه بخش از این پولا رو تبدیل به زمین میکنه تو این مدت بنابراین اونا افزوشان رو خیلی همون قال لابس، عزت میگه اشکالی نداره این کار. علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکنی عن ابی عبدالله قال قال امیر المؤمنین فی رجل له علی رجل مال یتقاضا ولا یکون عنده خب فیقول هو عنده که مضاربه، فهمید چی شد؟ یه پولی از یکی میخواسته اونم نداشته، گفته آقا پولم بده، گفته پیشم نیست، گفته اشکال نداره پیش تو مضاربه ای باشه، برو باش کار کن تجارت کن. چی باید ازت بگه؟ قال لا یصلح حتی یقبضن، اول پولو باید بگیره بعد بده به شما عنوان مضاربه. درست بگه اونجا شما میگه آقا جون تو الان اصلا دلت بخواسته پول بیشتری بگی بابا بدی بده اشکال نداره، من جلو تو رو نمیگیرم چون چون قراردادی نداری، چون قرارداد سود قطعی، قرارداد سود قطعی ربای محض، تو الان بخواد بیشتر بدی بده، ولی اینجا من بهت اجازه نمیدم که بیای پولی که نگرفتی رو ببری به عنوان مضاربه بذاری. خب علی ابن امامی عن ابی عن ابن ابی نجران عن ناصر ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر قال قال امیر المؤمنین علیه صلوات الله علیه من تجر مالا بشتر تنس بر ربحه فلیس علیه زمان زامن میشد اصل سرمایه از بین و قال من بمن تاجرم فلیس له الا رأس مال، همین حکمی که الان خوندیم فلیس له من ربحه شی، که اینم نکته مهمیه که ضمانت. پس شما وقتی وارد مضاربه میشین همه اون قواعد صرف دیگر میشین، کنه بازار مضاربه در زمان اهل بیت این ابهامات و این محدودیت ها رو نداشته، حضرات اهل بیت تای حکم شرعی رو صرف گفتن. ضمانت از سرمایه در کار نیست، سود قطعی هم ربای محض. حتی یک نقطه دیگه تو بیانه، حتی انضباط بیانی پدید میارم، مسائل شیعه جلد 18 صفحه 61 فکر کنم اینو خوندیم، اگه خوندیم یک دونه شما خونیم بسته دیگه. باب استحباب خیار به علم و صابمه بخونیم آی دوید این که رو معمول کنیم فکرم این دوید که
بابا استقباب زیار به بایی مصابه من علا بایی
اقتدارتون باید به بخاره
هم جلد 18 است سطح 61 باب 14 بابا استقباب زیار بایی مصابه من علا بایی و کراحت نسبت رب الى مال و جواز نسبت سلعه و جواز نسبت الاجره فی حمل المال الی.
استحباب داری چی؟
مصابمه چی؟ به
مصابمه دوستان بگم مصابمه یعنی چی؟
خب
یه معنی شده
به یه مصابمه
بخونیم متن بعدش متوجه میشیم.
روایت
بخونیم. نه بقیه متن ترجمه کنید هر چقدر
میتونید. کراحت اون استحباب ما رو کراحت نسبت به سود رفع الالمان و جواز مقابل این کراحت رو که جواز نسبت به الاس سلعه چی؟ کارم بخونیم و جواب نسبت به اجرت که برای حمل اون مال میده، یعنی چیز پولی که خرج میکنه.
خب حدود
مال
کراهت داره نسبت کراهت داره. حالا متوجه شدیم دیگه مصاحبه چه شکلیه؟
قیمتو چی؟
آره
قیمتو
مال نگی. مثلا طرف میاد میگه آقا این چند میدی؟ میگه اینقدر. چند خریدی مگه داری اینقدر میدین؟ میگه تو چیکار کنی؟ من حالا میخوام بذارم. ها میگه اصلا مستحبه که موقعی که داری خرید و فروش میکنی اصلا در مورد این چند خریدی هست؟ اصلا میگه حرف نزنی چی کار داری؟ اولا که زمینه برای دروغ گفتن خیلی زیاد داره. طرف میگم بابا به خدا قسم منم بیا فاکتوراشو بیارم لام از تمامی فاکتور چقدر دقیقه دارم درسته تو اصلا نقد دادی نسیه دادی چکی خریدی بعد این فاکتوری همین کالایی که خریدی یا فاکتور کالایی الان امروز رفتم آج آقا من خرید کردم بذار فاکتورشو بیارم بذار فاکتورشو بیارم. خب تو این کالا امروز خریدی دیروز خریده بودی باب اختیار بیع مصابمه. خب استحباب داره. بعد نسبت ربح ها همینطور. چرا؟ میگه یکیش اینه که قیمت، یکی دیگه ربح رو معلوم میکنه اینقدر درصد. ببینید همین حضرت اهل بیتی که توی بیع محاباتی و بیعینه رو جایز شمردن گفتن آقا نسیه از دو سال سه سال بیشتر نشه. حالا اینجا ببینید چی میگن.
الان توی یه قیمت خرید ادامه میکنه
اوش اندار قبلن آش بودن نیست. چرا؟ موقعی که طرف خیلی خوبی شد
نه الان میگم قیمتش خیلی به الان میگم
نه شما خریدار خوردیم خریدار عمده با هم دیگه معامله میکنم وارد این بحثا میشن قیمتش خیلی به الان میگم دیگه
نمیگم خرید الان
کاری
ندارم که این قبلا خریده.
نه
بازاره.
یعنی اگه
بخوام
بیه
کنم
بریم مشکل
دارم
میشه
دیگه قیمت هست شده. الان توضیح میده تو رو باید. خب نه میگه معمولا بهش میگه چرا آقا گرون داره میگه من خود من قدرم بخرم میگه
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قدم علی ابی متاع من مصر یه کالایی رو برای من باقر آوردن پس انا تعامه و دعا له تجاره فقالو نأخذه من کب
به دوازده تجارت دست ایرانی ها بوده دیگه اصلا کلن اصطلاحات فارسی در دوازده آقا
به در دوازده
یعنی چند یعنی حدود 20 درصد
در دوازده
یعنی 20 درصد سود آقا در دوازده من به ازت میگیرم عرب هم بودم بین عربا یعنی که می در دوازده
قال لهم علی
متاع هم از مصر آورده بودم پس نه تعام هم یعنی چی؟ آره اینو رفت تعام غذایی که حالا غذا شاید مثلا آبگوشت و بدن یا نبوده یه چیزی باش خوردنی باشه اینو فراوریش کرد آمادش کرد
یه کاری روش انجام داد
آقای امام باقر علیه السلام پس نه تعام هم بعد تجار سرکله شون پیدا شد و گفت آقا اینو به ما در دوازده بده قال لهم
قال لهم علی و کم یکون ذلك
ما این ده دوازه که شما میگی چقدر میشه؟
قالو فی عشرت آلاف الفینه
الفین یعنی تو هر ده هزار تا دو هزار تا یعنی 20 درصد دیگه مافی اونا میگفتن 20 درصد حضرت گفت آقا نیا کن من ده دوازده اونی هست چقدر میشه؟ میگه توی هر ده هزار تا دو هزار تا فقال لهم
فقال لهم علی فعینی ابی اکم ها ظلمت ها به اسم عشر الفن فبا هم مصابه مدن
نه حضرت اصلا نگفت بهشون اینجا
که چقدر خریدم
خب حالا این تیکه که فبا هم مصابه مدن نشه الان محل بحث ما نیست محل بحث ما این که ده دوازده رو حضرت تبدیلش کرد به یه عدد مشخص. خب حالا بیان سراغ روایت دوم که واضح تر اینا میگه
نه حتی که هر ده هزار تا دو هزار تا من از دست بری نداره میگه من ده هزار تا دو هزار تا من نمیشه دوازده هزار تا من به اون میفروشم من دوازده هزار میفروشم
آره بعدی میگه
و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن نذر بن صهیب
عن القاسم بن سلیمان عن جراح مدائن قال قال ابو عبد الله علیه السلام.
ایشون با این جراح مدائنی صحبت کرد دیگه. آقای
دوازده نبوده انسان خودمون افش شما رو
آره. حالا بخونیم بعدیش قشنگ اینو واضح کرده.
بعد اینی اکره البین به ده یازده و دوازده ولیکن ابی ابو به کذا و کذا یه اکرام دارم که به این نحوه ده ده دوازده ده یازده بفروشم.
اینجا که حضرت نمیخواسته بگیم من چه خیلیم اینجوری اینجا حضرت قبول کرده که خب من
نه اصلا نگفته
بهش
اصلا عدد میگه اصلا تو چگاه شما این میشه چیه بعد عدد اینو گفته
این
که شما میگید تنبیهن این میفهمه حضرت چی؟ چقدر خریده بوده ولی نگفت نیا کنین حضرت توی معامله مثل این که خب این در این دیدی ما میگید چقدر میشه میگه اینقدر اصلا من قبل میفروشم نگفته که من در دوازده دارم میفروشم ولی اجمالا معلومه همون در دوازده دارم حتی میگیم که نه مشکل آیا اینه که هر چقدر خریدی بگیش به چقدر داری میفروشی فهم صاحب مسائل اینه که نگو چند خریدی ولی روایاتو که میخونی مسئلهش اصلا این که چون شما مسابقه غیر مسابقه هم میتونی مرابحه هم میتونی معامله مرابحه هیچ اشکالی نداره شما بگی چند خریدی من میخوای چقدر سود بگیری به چند بفروشی خب بگو اشکال نداره ولی بخواب اینجا بگید که ما نه نکن اشکال داره کراحت داره بخونیم که باید بعدی رو واضح تر میشه.
و عن احمد بن محمد عن حناد بن سدی قال کنتو این در ابی عبدالله علیه السلام فقال له جعفر بن حنان ما تقولو اینت انتی رجبه
نه بابا یکی دیگه نخوندیم یعنی اکره البید به در آزم اونو خوندیم؟ به کذا به کذا میگم من میفروشم بعضا نمیگم اینقدر سود اینقدر چیه فلان من میگم آقا این کالا اینقدر میخوام بخوام نمیخوام نخوام چه آدم بابا معامله یعنی همین که قشنگ وارد مصاحبه بشی چانه بزنی چند خریدی چند میفروشی در دوازده نه آقا در کم من مثلا 18 درصد 15 درصد سود بهت میدم مثلا نمیخوای سود سرمایه تبدیل به یک عرف بازار بشه مستقر بشه ظاهرا هم یه مسئله فرهنگیه وگرنه شما چرا میگه آقا این مدلی نگو بله اینجا دیگه نگوه تو اون بس دقت کنید تلقیه ما از یه نروا این بود دعوا سر بگو نگو نیست واقعا میخواییم آواز کنیم مردم یه ولی اینجا میخوام بگیم بگو نگوه یعنی یه جاهایی میخواییستون فرهنگ عمومی جامعه تبیین بهش به گونه ای بیان بکنه که راحت نباشه رباخوری و ربایی در صد مشخص کردن سوده
از این کشن هم الان داره فضای بازار آزاد باز میکنه دیگه و مثلا این قیمت گذاری های که الان مثلا بیرون محصول قشن مثلا اصاب یا باید مثلا انقدر خریدی بیشتر از انقدر درست تقرار بشه تو بگیشید ولی در تضاد نیست هم
خب اون رو باید چم بکنیم ما اون برای چم بکنیم اینجا من اصلا تلقی
میدم
اونجا در آمدن این نیست اینو میخونی که اصلا توی همچین موقعیت اهل بیت حرفشون چیه الان میخواد بگه این ده دوازده و این ده این اصلا این قضیه حرفا نزنیم من خودم نمیدم نمیخواد یه حرام هم هست دا میگه اینی اکره ها
همین ستدی چند مثلا
فرض آره.
یعنی معیار معامله میشه سود بازار حتی معامله چیزی
بعد در این سود بازار هم همین جمله یعنی این سود فرهنگه میگن آقا سود تمسود بازار یه پدیده تبقیه یعنی شما انتظار تورمی مهمتر از خود تورمه انتظار تورمی این قیمت میبره بالا نه خود تورم شما سود اینقدر تو بازار این بگه اون بگه اون بگه دیگه سود میشه اینقدر تو بازار سود و واقعیت بازار رو هم حل میکنه
تاسیس
دیدیم نه
سود
بخوان کارکنان سود بانک همیشتر این جمله رو میگه دیگه اصلا توقع قطعی داره سود اینقدر نه اگه این سود نکنم که اصلا کلا باخوام آقا تو ذهن طرف باشه زیاد به زبون نیاره میخواد بگه چرا حتی بگه چرا حتی با بازار و این سود و حساب کتاب اینطوری شما اینا که نزدیم در دوازده فرار کنه همه تو بازار میکنن این نیه اکی را حالا این انی اکرام بذار کنار اون روایت دیگه که حضرت میگه من خودم هم پدرم گفت ده امرم کرد به من که برم مثلا اون مدلی معامله کنم. معلوم حضرات نمیخوام فرم میخوام جلوی یه سری فرم اون بابا تایی دل شرکیه. حضرت میگه بابا من خودم پدرم گفت بابا من دلم شرکی بود. حضرت میگه پدر خودم هم برو این کار بکنه اشکال نداری، میخواد تایی دل اون صاف کنه بره زندگیشو بکنه. وگرنه اگه جای قرار باشه شما جلوی چیزی رو بگیری داری میگه آقا اینجوری من نمیخوام معامله کنم. خب
یعنی از جهت اینکه شما این استوارات از جهت
فرهنگسازی که شبیه رو باشه دارید، نه تثبیت کننده یه نرخ سود سرمایه، نباید نرخ سود سرمایه تبدیل به یک بیان واضح رایج 30%
خیلی
سخته.
خدا
الله
سرمایه
نمی‌برد، جان الله برد، خدا الله برد. خب من تهیه اون رو من کلا اینطوری می‌فهمم، یه بنده خدای اومده اینجا تهیه دل شرکی حضرت برای که تهیه دل یا من خودم پدرم همین رو من هم مشکل داشتم تا الان این بابا اهل مسجد اصلا نه این کارو نمی‌کنن، آدم متدین نمی‌کنن، من الان چجوری این کارو حضرت میگه بابا ما خودمونم این کارو کردیم. برو با خیال راحت باش، توصیه شخصیه دیگه، حضرت هم چه بس خودش هم این کاری کرده باشه اگه قبول بکنی روایت صحیح زن من که اون روایت رو از نظر سندی گیر دارم بهش.
دو تا بوده این هیست روایت یعنی بود که
پدر من هم
کاری کرده
باشه صحیح نبود. آره حضرت گیر سندی داشت، به عبارت دیگه معلوم نیستش بیان حضرت دقیقا این کاری بوده یا نه، منظور بنده اینه. خب گیر سندی نمیدونه که باطل محضه دروغ محضه، معمولا دقیق از درنه هم نبوده، بیان شاید به گونه دیگه بوده اینجوری منتقل شده، ولی احتمال این هم من میتونم بدم، ایرادی هم نمیدونم. بله تموم شد زمان. خب آقا ما اگر اجازه بدید دو تا از این روایت همین باب بخونیم این بحث من تمومش کنم. اینی لعکره ها بعد این میگه چی؟ به در فقان ابو عبدالله هادا چی؟ فاسد ولیکن حضرت اینجا سریع میگه فاسد، یعنی جلوش مخواد بگیره. ادبیات اینجا کراهت دوستان بطلانه، اینه که من میگم این ادبیات کراهت و استعفا اینا رو نمیتونی شما راحت در نظر بگیری برای حل کردن مطلب. حضرت اینجا نمیخواد به توی این گفتگو حضرت میخواد جلوی این قصه رو برای حنانان نسوده بگیره، ولیکن یقول عربه ها علیکه بی جمیع دراهم کجاه کجاه و یه صابه مهو علا هازا شروع کنه به چونه دادن روی این قیمته بله از دیگه بازا. خب
یه
حالی دوره الان کلام همین باقور اینجا نیست بشه رو نه یه حالی کلام یه بحث دیگه هستش که ما بعد این میخوریم، من امروز میخواستم تموم کنم ظاهرم فرصت دیگه
همین در دوازده بود،
نه اون یه بحث دیگه هست میخونیم اونا. خب
بسادش به اینه بودن شد
نه
ما
تقول بردینه پیر رجلانی و بایه ولد من خب نه از پاسخ حضرت میده مشکل که مشکل حضرت ولیکن یقول عربه ها علیه که فی جمیع دراهم کذا و کذا، من اینقدر به سود میدم در جمیع دراهم نگو در دوازده میدم سود تو حتی معلوم کن که اینقدر سود میدم تو دراهم ولی نگو در زد. خب
یعنی اگه مثلا
100 درهم به ما 120 میدم، آره من 20 درهم به تو سود میدم، من 20 درصد از هر درصد اینقدر نه اصلا بازار رو تثبیت کن با این جمله و این بیان متکرره. خب جلسه بعد من باید طبعا چند تا روایت رو بخونم، بعد جلسه بعد یه مقدار وارد بحث صرف میشید، شما بحث ربا رو توی صرف بخونید، یکی از ابواب هستش که تو اون باب بحث ربا توی صرف مطرح میشن و آره تو ابواب نه بحث بیع صرف، چون دیگه از اینجا بعد میخوام بریم سراغ صرف دیگه، بحث پوله فقط کردین جلسه بعد تتمه ربا ابتدای صرف رو بحث بررسی می‌کنیم، روایت صرف رو ببینیم.